بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات تشکیک در ذات، شیخ اشراق که قائل از ذاتیات و ماهیات تشکیک برمی‌دارند، دلیل خاصی ارائه می‌کنند. و این است که حد حیوان نزد حکما این است که می‌گویند الحیوان و جسم ذو نفس حساسه متحرکه. حیوان جسمی است که دارای روح است و مهمترین خاصیت اون است که دارای ادراک و حرکت است. این مطلب اول. هر جا ادراک و تحریک زیادتر بود، نشانه قوت اون مبدع فاعلی است. این مطلب دوم. چون حیوانات در ادراک متفاوتند و در تحریک هم یکسان نیستند، پس نفوس اینها و ذوات اینها متفاوت است از نظر شدت و ضعف. اینم نتیجه. پس حیوان که یک جوهر است تشکیک بردار است. و اگر در عرف گفته نمی شود که این یکی حیوان تر از دیگری است یا اشد و حیوانیتن من الاخر، اینها تعبیرات عرفی است که نه گفتن اینها دلیل است نه نگفتن اینها مانع. و همچنین درباره آب که مثلا میعان برودت و مانندان از خواص آب است، بعضی از آبها در این خاصیتشون قوی تر از آبهای دیگر هست و هر جا آثار قوی تر بود نشانه قوت مبدع اثر است. پس این اجرام عنصری نظیر آب و مانند آن بعضشون قوی تر از بعضی دیگران شدت پذیرند. و اگر در عرف گفته نمی شود که این یکی آب است اون یکی آبتر، این یکی آتش است اون یکی آتشتر، این هیچ آسیبی وارد نمی شود. اگر گفته نمی شود که هازا ما اون اشد و ماییتن من الاخر، این نقصی وارد نمی کند. نه گفتن اینها مشکلی را حل می کند نه نگفتن اینها مشکلی ایجاد می کند. این خلاصه سخن مرحوم شیخ اشراق در حکمت الاشراق. این مطلب اول. مطلب دوم نقدیست که متوجه بر این است و اون نقد این است که این گونه از تفاوتها ناشی از آلات و ادوات و ابزار و پیدایش شرایط و رفع موانع و امثال ذالک است و هیچ کدام از اینها اون مدعای شما را ثابت نمی کند. چون مدعا این است که تفاوت در متن ذات است، خود این ذات تشکیک پذیر است. دلیل این است که افعال متفاوت است، تفاوت افعال به وسیله تفاوت ادوات، تفاوت شرایط، تفاوت موانع و مانند آن است. اون موجودی که ابزارش قوی تر، شرایطش بیشتر، موانعش کمتر، کارش بیشتر. اون موجودی که ابزارش ضعیف تر، شرایطش کمتر و موانعش بیشتر، کارش ضعیف تر است. پس ضعف و قوت این آثار در اثر ضعف و قوت اون ادوات و شرایط و امثال این هاست، نه در اثر ضعف و قوت خود زبان. این مطلب دوم. مطلب سوم جواب این اشکال است. می فرمان بی که گرچه اینها آثار و افعال نفسن ولی اینها لوازم نفسن، لذا در هنگام تهدید و تعریف به جای خود نفس می نشینند. معلوم شود بیگانه نیستند، لوازم خود گوهر ذاتند که در مقام تعریف جای خود ذات می نشینند. اگر بیگانه می بودند هرگز در مقام تعریف به جای ذات نمی نشستند، ولی چون لوازم اون نفسند در مقام تهدید به جای خود نفس می نشینند. میگم انسان حیوان نادر است یا حیوان جسم ذو نفس حساس متحرک به اراده است. حساس بودن، مدرک بودن، متحرک بودن، محرک بودن، اینها به خود نفس برمیگردند نه به امور بیگانه. در نتیجه شدت و ضعف این آثار نشانه شدت و ضعف مبادی این آثار است، یعنی ذوات جوهریه خود این اشیاء. این هم مطلب سوم. مرحوم صدر متعلهین در تتمیم این بیان یه مطلب مبسوطی ارائه میکنند، بعد هم نتیجه گیری میکنند که این میشود مطلب چهارم. اون فرمایش مرحوم صدر متعلهین این است که بعضی از ذواتن که کاری با ماده و آثار ماده و امثال ذالک ندارن، این گونه از ذوات اگر بخواهند شناخته بشوند، چاره ایست که اونها را با علم حضوری یا با راه دیگری خود ذات اونها شناسایی بشوند. قسم دیگر ذوات جوهری هم که با ابزار و ادوات و ماده کار دارند. ما اگر خواستیم این گونه از اشیاء را بشناسیم، دو نحو شناخت داریم. یکی مربوط به ذات اونها با صرف نظر از ارتباط اونها با ماده، و یکی هم شناخت ذات اونها از اون جهت که مدبر و سرپرست طبیعت و ماده هم. اگر خواستیم ذات اونها را شناسایی کنیم، اختلاف آثار نشانه اختلاف ذات نیست، ولی اگر خواستیم سرپرستی و تدبیر اونها را نسبت به اجرام و مواد شناسایی کنیم، چاره جز این نیست که این اختلاف آثار را در تعریف و اخذ بکنیم، و این اختلاف آثارم راه گشاست، ما را هدایت می کند به اختلاف خود این ذوات. مثلا جواهر عقلیه اینها مدبر طبیعت و بدن نیستن، جنبه نفسی ندارن، جنبه عقلی دارن. چون جنبه عقلی دارن و ارتباط با بدن و ماده برای اونها مطرح نیست، چون عقل مجردن، شناخت اینها یا از راه علم حضوری است یا اگر با علم حصولی انجام میپذیرد، از راه های خاص خود باید صورت پذیرد، نه از راه اخذ آثار و لوازم. اما امور دیگری هستند که گذشته از اینکه فی نفسه مجردن، تدبیر و اشراقه و طبیعت و بدن هم دارند. این گونه از امور کاملا جدای از همان، یعنی اعتبار ذاتی اونها جدای از اعتبار تدبیری اونهاست. اونها را اگر خواستیم از حیث ذات بشناسیم، راه خاص خود را بتیم، ولی اگر خواستیم اونها را از راه تدبیر و سرپرستی طبیعت و بدن شناسایی کنیم، چاره جز این نیست که این آثار و افعال را در شناخت او دخیل بدانیم. مثلا انسان یه ذاتی دارد با صرف نظر از کار. وقتی ذاتی داشت با صرف نظر از کار، اگر خواستیم اون ذات را بشناسیم، کار او را در شناخت ذات او نباید راه بدهیم. ولی یک کارهای خاصی دارد، مثلا نویسنده است یا مدیر و مدبر هست نسبت به یک جامعه و کشوری، یا سازنده است. انسان از اون جهت که مدیر هست یا نویسنده است یا سازنده است، با طبیعت یه ارتباط تنگاتنگی دارد. ما اگر خواستیم این انسان را از اون جهت که مدبر است و مدیر است و سازنده است و امثال ذالک بشناسیم، حتما این آثار طبیعی را هم باید در شناخت او اخذ بکنیم. مثلا کسی بناست، این بنا دو حیثیت کاملا جدای از هم دارد، یکی اینکه انسان است، یکی اینکه میسازد و میچیند. اگر خواستیم او را از اون جهت که انسان است بشناسیم، این راه خاص خود را دارد، حالا یا حضوری یا حصولی. در این شناخت ذات مسئله ساخت و ساز و بنا و امثال ذالک دخیل نیست، زیرا او چه بنا باشد چه نباشد این ذات را دارد. ولی اگر خواستیم او را از اون جهت که بناست و سازنده است بشناسیم، چاره جز این نیست که بنا را در تعریف او اخذ بکنیم، بگوییم او انسانیست که بنا می کند. چون فرض در این است که میخواییم بنا را بشناسیم یا مدیر و مدبر یک جامعه را به نام ملک بشناسیم. اگر این چنین شد باید افعال را و آثار را در تعریف او اخذ بکنیم، زیرا این حیثیت حیثیتی است که ارتباط تنگاتنگ با ماده دارد. از این تحلیل روشن می شود که موجودی که ذاتاً مجرد است و هیچ ارتباطی با طبیعت ندارد که از اونها به عنوان مفارقات تامه یاد می کند، در شناخت اونها آثار و ادوات و افعال طبیعی و مادی دخیل نیست. این یک موجودی که دو چهره و دو جنبه دارد، از یک جهت ذات مستقل است، از جهتی ارتباط با طبیعت دارد، اگر خواستیم اون موجود را از چهره استقلالش و جداییش از طبیعت شناسایی کنیم، نباید افعال و آثار طبیعی را در تعریف او عکس بکنیم، مثل اینکه اگر خواستیم انسان را بشناسیم. ولی اگر خواستیم همین موجود را از اون چهره‌ای که با طبیعت رابطه دارد شناسایی کنیم، آثار طبیعی و افعال او در تعریف او محفوظ است، مثل اینکه اگر خواستیم بنا را یا مدیر و مدبر جامعه را ملک را شناسایی کنیم، باید این آثار و افعال را در تعریف او عکس بکنیم. این دو بسیار خوب پی میبریم که اون نفس این آثار را دارد، درک رسمی داریم نه درک حدی، چون درک اگر همش به حد تام یا به حد ناقص باشد عکس آثار روا نیست. ولی اگر درک رسمی هم درک بود، تعریف رسمی هم یکی از اقسام تعریف بود، درک آثار و عکس آثار در معرفی اون شی کمک میکند. با این مقدمه میتوانیم این نتیجه بگیریم چون بعضی از جواهر ارتباطشون با طبیعت تمام ذات اونها را تأمین میکند، یعنی این موجود یک چهره است، چیزی جز تدبیر این طبیعت ندارد، وجود مجرد و جدای از طبیعت ندارد، بلکه سرپرست یک طبیعت است. اگر خواستیم این جوهر را بشناسیم، گرچه راه حدی او جداگانه است، ولی در راه رسمی او ما باید این آثار را اخذ بکنیم و این آثار و لوازم در تعریف رسمی او مأخوذ است و شدت و ضعف این آثار نشانه شدت و ضعف خود گوهر ذات است. و ما چون در موجودات طبیعی خواه زیرو خواه غیر زیرو آثار متفاوت را مشاهده می کنیم که این کاری با ابزار و ادوات ندارد، همون ابزار را همون ادوات را شما به یک شخص دیگر می دهید، می بینید این هنر از او ساخته نیست، ولی به این شخص اول که می دهید می بینید او هنرمندانه اون چه در نهان و نهاد او هست اظهار می کند. معلوم می شود کار به ابزار نیست، تفاوت در گوهر ذات نهفته است. از اینجا ما می توانیم به وسیله اختلاف آثار به اختلاف ذات پی ببریم، و چون این معیار مورد پذیرش عقل مبرهن هست، سخن شیخ اشراق می تواند تام باشد و این است که ما در انسانها، در حیوانها، در گیاهها، در عناصر دیگر آثار متفاوت می‌بینیم و این آثار متفاوت نشانه تفاوت گوهر ذات است. پس گوهر ذات اینها متفاوت است. یک تفاوتی است بین جماد و نبات و حیوان و انسان که اون محل بحث نیست. یک تفاوت درونی مطرح است، یعنی در درون جمادها تفاوت است، در میان خود گیاها تفاوت است، در بین خود حیوان ها تفاوت است، در میان خود انسان ها تفاوت است. اون چی که در قرآن کریم می فرماید هل ترام من فطور ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، اون ناظر به این است که در سلسله هستی هیچ موجودی جای خود را ترک نکرده است. الان اگر ما یه صفحه منظمی داشته باشیم که این صفحه منظم هر واحدی در جای خود قرار بگیرد، میگویند تفاوتی در اون نیست. ولی اگر صفحه نامنظمی داشته باشیم که بعضی ها حاضرند و بعضی ها غائب، میگویم در این صف تفاوت هست. تفاوت هست یعنی چه؟ یعنی بعضی از این آحاد در جای خود فوت شده اند، اینا فائت هن، حاضر نیست، چیزی کم است و چیزی گم است، اینو میگن تفاوت. لذا در سراسر جهان تفاوت نیست، اختلاف هست، یکی بزرگ است دیگری کوچیک، اما هیچ جای خالی نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. تفاوت نه یعنی اختلاف ندارد، فوت در نظام نیست، وگرنه سراسر جهان با اختلاف تنظیم شده. تفاوتی در کار نیست، یعنی هیچی جا خود فوت نشده. اون موجود 10 درجه ای باید همون 10 درجه کار کند، اگر بیش از او کار کند یا کمتر از او کار کند فوت شده است. لذا فهم ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، هرچی در جا خودش هست. بله دیگر، همین حرفا رو جناب شیخ اشراق برای این ذکر میکنن که در ذاتیات و ماهیات تشکیک هست. این بیان را مرحوم شیخ اشراق در حکمت اشراق بیان فرمودن. شما این قسمت ها را میتوانید از صفحه 236 و 237 در شرح حکمت اشراق ببینید. اون چی که امروز الان میخونیم که مرحوم به سر متعلی فرمود و قال فی حکمت اشراق، این در صفحه 237 شرح حکمت اشراق است. خب صفحه 441. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال فی حکمت الاشراق، یعنی شرح حکمت الاشراق، صفحه 237. چون شیخ اشراق قال از تمام ذوات و ماهیات تشکیل پذیرند، این سخن در صفحه 237 است. ولی اون چه قبلا خوندیم در صفحه 236 بود، درباره خط که اخط نمیگوین ولی اشد و طولن میگوین، همه اینها در عبارت های شرح حکمت الاشراق هست. و قال فی حکمت الاشراق قد حد و حکما حیوان را بنده و جسمون زو نفس حساس سن متحرکن بل اراده. این تعریف ثم الذی نفسه اقوا علی التحریک و حواسه اکثر لا شک ان الحساسیت و المتحرکیت فیه اتم. این در خلال مطلب اول 4 نکته گفته می شود یا بیشتر. نکته اول این است که تعریف حیوان به این است، پس الحیوان و ما هو این است. بعد هم نکته دوم این است که حس و حرکت گوناگون است، و هر جا حس و حرکت گوناگون بود نشانه آن است که حیوانیت متفاوت است. فیکون و حیوانیت الانسان مثلا اتم من حیوانیت البعوزه، حیوان از یک پشه تامتر است. مثلا نکته بعدی، حالا اگر در عرف نمیگوین این حیوان تر از اوست، این رو تجاوزات عرفی است، اگر هم بگوین مشکلی حل نمیشود، و اگر نگوین هم مشکلی به بار نمیآید. فب مجرد ان لا یسلق فی العرف ان هازا اتم حیوانیت من ذلک لا ینکر انه اتم من. اگر در عرف نگوین انسان حیوانیتش از بعوزه تامتر است، ولی عقلا قابل انکار نیست. و همچنین و قولهم لا یقال ان هذا اشد مائیتا من ذلک، این هم که نمیگوین این آبتر از اوست، یا آب بودن این شدیدتر از آب بودن دیگری است، این هم مشکلی به بار نمی آورد. یک جمله اینجا عبارت ناقص است. عمود به قولهم لا یقال ان هذا اشد مائیتا من ذلک و نحو اینها، فانه لا یقال ایضا کلها بناء علی تجاوزات العرفیه. این فانه لا یقال ایضا قبل از کلمه کلها در شرح حکمت اشراق آمده است. خب انتها فرمایش مرحوم شیخ اشراق در شرح حکمت اشراق صفحه 237. مطلب دوم، فین گلت لیسه فصل الحیوانه هو الاحساس و تحریک بالفعل، چون احساس و تحریک کار نفس است نه خود نفس. بر هما من الاثار و الخواص العارضه به نفس است و انما الفصل مبدا هما، مبدا این دو چیز است، مبدا ادراک و مبدا تحریک، هست و مستیسر له، به اون اندازه‌ای که برای حیوان میسر بشود. خب این یک نکته در این مطلب دوم، اونم چند نکته است. نکته اول این که اینها آثار نفسن، افعال نفسن، نه خود نفس. دوم، والفعل مختلف من الآلات والمحیعات و رفع الاواقع و ازالت الموانع، اینا خود ذات نیستن، فعل ذاتن، و اختلاف اینها هم به اختلاف ادوات برمیگرده نه به اختلاف ذات. فاما الذی للفاعل فغیر مختلف، گوهر ذات در اینها یکیست، آلات و ادوات و شرایط فرق میکنن. در باره حیوان سخن این چنین است، در باره آب که مثال زدید او هم همینطور است. و کذالک لیس فصل الماء البرودت المحسوسه، سرما و گرما که ذاتی آب نیست. آب اگر تو هوای گرم باشه گرمه، تو هوای سرد باشه سرده، تو هوای متوسط باشه متوسط است. برودت که ذاتی آب نیست. و کذالک لیس فصل الماء البرودت المحسوسه لعدم بقائها احیانا، گاهی اصلا برودت نیست. خب آبهای محیط گرم گرم است، این چیزی نیست که آب ذاتن بارد باشد که تا در چه هوا این آب بجوشد. بل القوت علیها حین عدم القواصر، بلکه اونچه که فصل آب است این است که اگر قواصری از بیرون چیزی را به او تحمیل نکنند این استعداد سردی را دارد. همین، یا می تواند منشأ برودت باشد. این هم اشکال که مطلب دوم است. قلتو، این جواب است که مطلب سوم است. قلتو نعم، میپذیریم که اینا آثار نفسن نه خود نفس، اما قبول نداریم که همه این اختلاف ها از راه اختلاف شرایط و رفع موانع باشد. نه، ولیکن هذه، یعنی این آثار، اماراتون، امارات الفصول اقیمت مقامها، اینها نشانه ها و آثار فصلن که به جای فصل می نشینن. لانها، یعنی این امور، این آثار، امور منبعثتون ان ذوات تلک القوا، که اون قوا در حقیقت هی الفصول الحقیقیه است. و این آثار فقط از ناحیه اختلاف ادوات نیامده، بلکه به خود ذات متکی است. لذا در تعریف ذات، در تعریف رسمی ذات مأخوذ است. ولذالکه یؤخذ فی حدودها، منظور از این حدود مطلق تعریف است. هر فردی یک ذاتی یعنی هویت دارد و هر ذاتی به معنای ماهیت دارد، اما این ماهیت ها اگه جامع داشته باشن ماهو خیلی افراد یکیست، منهوی اینها مختلف است دیگه. چرا قابل شناخت نیست؟ یا از جاه علم حضوری قابل شناخت است یا با علم حصولی، دشوار است البته نه قابل شناخت نباشد. ولذالکه یؤخذ فی حدودها کما یؤخذ البنا فی حد البنا، شما اگه خواستید بنا را بشناسید در تعریف او بنا را اخذ میکنید. فزیادت تلک الآثار دلیل شدت القوه و قلتها دلیل ضعفها. حالا که این چین است، آثار اگر شدید بود نشانه قوت اون نفس است یا صورت جوهری است، و اگر کم بود نشانه ضعف اون صورت جوهری است. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، تحقیق خود مرحوم صدر متعلین است. و تحقیق و ذالک ان الحدود قد تکونو به حسب ذات فی نفسها، که خود اون شیء رو به حسب ذات بخوان بشناسن. و قد تکونو به حسب نسبتها الی امره، گاهی از لحاظ سنجش با کار اون شیء شناخته میشه. و قد تکونو به حسب ما جمیعا، گاهی هم به لحاظ ذات است هم به لحاظ کار و اثری که دارد. ما منتها لکن بالاعتبارین، چیزی که دارای دو چهره و دو سمت هست با دو اعتبار میشود بروشنها. پس سه قسم حد داریم. در برهان در کار نیست، تهدید به معنای تعریف است که رسم هم شامل میشود، لذا ما تعریف رسمی هم داریم. حالا سه قسم تعریف داشتیم. حالا به عنوان نمونه، فتهدید الملک والبنا من حیث و حقیقت هما شیون. ما خواستیم ملک را و مدبر را از این حقیقت بشناسیم. حقیقت او انسان است، او قبل از اینکه مدیر باشد انسان است، بعد از معزول شدن هم باز انسان است، انسانیت او چیز دیگری است. اما از اون جهت که مدیر و مدبر است، اگر خواستیم بشناسیم، چاره جز این نیست که تدبیر را در تعریف او اخذ بکنیم. و همچنین بنا، بنای ذاتی دارد به عنوان انسان، قبل از اینکه بنا باشد انسان است، بعد اینکه از این کار برکنار شد بازم انسان است. فتهدید الملک والبنا من حیث حقیقته ما شیئون و من حیث کونه ما مضافین الى شیئن شیئون آخر. از اینکه این شخص اضافه تدبیری به مملکت دارد، یا اون شخص اضافه ساختمانی به مصالح بنایی دارد، از اون جهت چیزی دیگر است. فیأخذ المملکة والبناء فی حدیهما بالاعتبار الثانی لا بالاعتبار الاول. مثلا زیدی که مدیر یک کشور هست، ما اگر خواستیم او را از اون جهت که ذات هست بشناسیم، تدبیر مملکت در تهدید او مأخوذ نیست. یا امری که بانی یک ساختمان است، ما اگر خواستیم او را از جهت انسانیتش بشناسیم، بنا در تعریف او مأخوذ نیست. فیأخذ المملکه و بنا فی حد این ملک به بنا، اما بالاعتبار ثانی، از اون جهت که به مملکت و بنا ارتباط دارن، لا بالاعتبار اول، از اون جهت که ذاتا دارند و انسانن. و کل من الاعتبارین ممکن انفکاک عن الاخر، هر کدام را ممکن است ما بدون دیگری لحاظ بکنیم و بدون دیگری هم تعریف کنیم. این درباره تدبیرهای صناعی که یا تدبیر اجتماعی است یا تدبیر صناعی، یا جامعه را اداره می کند یا مساله ساختمانی را سامان می بخشد به صورت یک معمار، اینا رو خصوصت خان در می آن. و کذالک البدن و تدبیره، گاه این تدبیر تدبیر طبیعی است نه تدبیر صناعی و اجتماعی، مثل نفس نسبت به بدن تدبیر طبیعی دارد. و کذالک البدن و تدبیره یؤخذ فی تهدید نفس، اما لا من حیث ذات نفس و حقیقت نفس. نفس از اون جهت که یک موجود مجردی است، این قبل از بدن بود، بعد از بدن هم هست. خلق الله الارواح قبل الابدان را حکمت متعالیه بر همون وجود عقلی نفس هم میکند، جینا همیشه بودن. قبل از بدن روح بود، اما مدبر بدن نبود. وقتی بدن خلق شد و روح به بدن تعلق گرفت، این جنبه تدبیری پیدا می‌کند، از این جهت به اون میگویند نفس. و کذالک البدن و تدبیره یؤخذ فی تهدید نفس لا من حیث ذات نفس و حقیقت نفس، بل من حیث نفسیت نفس و تحریک تدبیری نفس. حالا فإن کانت ذاتیت و نفسیت مما یتصور بینهما المغایرة والمفارقة کالنفوس المجرده یخالف الحد من جهت الماهیت و الذات للحد من جهت الفعل و التحریک. اگر اون نفسی مجردی بود که بدون بدن هم قرار داشت، این دو تعریف جدای از هم دارد. روح از اون جهت که مجرد است یک تعریف دارد، از اون جهت که مدبر و سرپرست بدن است تعریف دیگری دارد که کاملا از هم جدا. ولی اگر این موجودی که سرپرست طبیعت است جدای از طبیعت وجودی ندارد، مثل نفس گیاهی، این چنین نیست که روح درخت در نشآت دیگر به نحو وجود مجرد موجود بوده باشد. فإن کانت ذاتیت که مال خود اون شیء است بلاز خود، و نفسیت که نفس اصولاً به اون موجود سرپرست میگویند، سرپرست بدن میگویند، که نفسیت اون جنبه تدبیری بدن است. فین کانت ذاتیت، ذاتیت اون جوهر یک، و نفسیت که جهت دوم است، نفسیت اون جهت مدبر بودن طبیعت است. این دو جهت اگر ممایت صبر و بین حمل مغایرت و المفارقه بود، مثل نفوس مجرده که اینا قبل از بدن یه وجودی دارن و با بدن یه کاری دارن، این دو تعریف کاملا جدای از هم دارد. یخالف الحد من جهت الماهیت و ذات للحد من جهت الفعل و تحریف. ما اگر خواستیم روح رو از اون جهت که موجود مجرد عقلی است و قبل از ابدان هم موجود بود بشناسیم، او یه راه دیگری دارد. و اگر خواستیم او را از اون جهت که مدبر بدن است و بدن تعلق تدبیری گرفته است بشناسیم، راه دیگری دارد. و این لم یکن کذالک، قبل از او هم هست دیگر. بله، مسئله جسمانیت حدوث و روحانیت البقا، قبل از اینکه به بحثش برسیم، خود تصورش از اون تصورهای خیلی نظری است. یعنی مدت ها آدم باید بحث بکند که این قانون و این کلمه رو تصور بکند که یعنی چه. حالا یا صحیح و مستدل یا مورد تردید. جسمانیت حدوث و روحانیت البقا و همیشه هم قبل از بدن، این همیشه قبل از بدن کاری به نفس ندارد، اون مال جنبه ذاتی اوست. و این جنبه جسمانیت حدوث و روحانیت البقا مال نفس است، یعنی جنبه تدبیری بدن است. لذا روح همیشه بود، قبل از بدن بود، و چون در مرحله بقا مجرد است، سیر تجردی او اینطور نیست که مثلا در فلون تاریخ میلادی یا هجری حادث شده است و در فلون تاریخ مجرد شده است. این چنین نیست. این سیر قوس سعودی را که طی میکنند سیر افقی نیست که در مدار تاریخ هجری یا میلادی سفر کند. این چنین نیست. این وقتی مجرد شد سیر عمودی دارد، این از نبش تاریخ میاد بالا. وقتی بالا آمد همیشه مقدم است. تصور او چندین جلسه بحث میخواد، حالا جلسه به تصدیق. اینه که الان در طی این 400 سال خیلی از حکمای بزرگ آمدن که تازه کوچکتر از همه اینها مرحوم علامه طباطبایی است، اینا در برابر صدر المتعلم این همه کرنش و خضوع میکنن، برای اینکه حرفی زده است که مدتها انسان با تازه تصور بکنه او را، جلسه به تصدیق. واقع این طور است. تصور او سالها درس میخواد که چیزی جسمانیت حدوث باشد و روحانیت البقا باشد و دائما هم قبل از بدن باشد، هم خلق الله الارواح باشد، هم از این طرف ببینید اون نازوکاری های تفسیری مرحوم صدر متعلین که بعد به عنوان رشحات در المیزان آمده، این است که ذات اقدس اله وقتی این سیر پیدایش نفس را ذکر میکنه در اوائل سوره مبارکه مؤمن، میاد لحم میشه، جنین میشه، استخون بندی میشه، رو استخون بندی گوشت میشه، همه اینها تطوراتیست رو گذشته. بعد روح میشه، اینم تطور اخیر است رو گذشته. همون ثم انشأناه خلقا آخر، او رو چیز دیگر کردی. بله بله، این معلوم میشود که اون چرا که در نشأه دیگر بود همکنون اینجا ظهور میکند. لذا هم نشأه جریان خلق الله الارواح سر جاش محفوظ است و هم جسمانیت حدوث و روحانیت البقا. بردارده و این لم یکون کذالک، اگر نفس دو جهت نداشت، فقط یک جهت داشت اون تدبیر بدن بود، و این لم یکون کذالک، بل یکون الوجود ذاتی این الوجود نفسی، یعنی اون چه که در گوهر اوست همون این سرپرستی بدن است، مثل نفس گیاه. یکون الوجود ذاتی این الوجود نسبی، که بعض القوا و نفوس مادی مثل گیهان، حیث این حقیقتها فی انفسها این کونها محرکتن لشیئن او متعلقتن به شیئن. اینجا دو چهره او یکیست، دو حد او هم یکیست. فلحدانه متحدان فیها من غیر اختلاف، قهرن باید اینچنین گفت، ولابد فی تحدیدها من اخذ ما تعلقت هیه بهی علا ایو چنکان. اگر به نحوه تحریک است، اون نحوه تعلق باید اخذ بشه. اگر به نحوه تدبیر است، اون نحوه تعلق باید اخذ بشه، به هر وسیله است ارتباط با طبیعت باید اخذ بشه. پس این تحلیل مسئله. و اگر آثار مختلف شد معلوم شد این ذات مختلف است. کما ان کثرت الافاعیل البنائیه یستدعی کون البنا فی کونه بنا ان شدیدا کاملا فکذلک کثرت الافاعیل تدبیریه توجب کون الناس فی نفسیتها ای تدبیرها شدیدتن کاملتن. پس بعضی از نفوس و بعضی از جواهر در متن ذاتشون با یکدیگر فرق میکنن. این چهارم مطلب ازا تمهدازه که نتیجه بحث است. این جهار رو باید آیون مطالعه بکنید که ما دیگه در عبارتها خیلی معطل نشیم. والحمدلله.